بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و اللعن علی اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. قبل از شروع باز تشکر کنم هم از حضورتون هم از مقالتون، و اما همون آیه ای رو که خوندید خودتون هم سعی بکنید که عملش بکنید. یا قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، غلو در دین نکن. بنابراین خیلی حواستون جمع باشه که نسبت به هیچ کس، نه من و نه دیگری، دوچار قلوب نشید. آنچه که بحث هدایت است بگیرید و بران راه بروید و واقعا این فهمی که داشتید خیلی خوب از ارض مقدسه قابل تقدیر. این ارض دیگه ارض زمینی نیست، این ارض ارض سماوی است و همه انبیا کوششون این هست که انسان را از این گل و خاک بکنند و به فضای دیگر ببرند، که در اون فضا انسان به مقام شامخ انسانی خودش پی ببره. من که هستم، خودش رو بشناسه. و من به صورت گذرا بارها متذکر شدم که انسان به بزرگی خدا و به بزرگی بیکرانی عالم هست، و قرآن نیز به بزرگی انسان و به بزرگی خدا و به بیکرانگی عالم است. و فرصت ما برای فهم خیلی اندک. پس آنچه که میتواند انسان را در این زمان کوتاه و اجل مسما به نقطه از التقاء برساند، یعنی التقاء بین خالق و مخلوق، حرکت، و حرکت لازمش مجاهدت، جهاد، و حرکت ملزوماتش توشه و زاده، باید توشه برگره، زاد باید داشت. و شما در همین حرکت‌های معمولی زمینی می‌بینید که نیاز به توشه دارید. بنابراین این حرکتی که انا لله و انا الیه هست، این رجعت، این بازگشت، این سفرهایی که حکما گفتن چهار سفر انسان، این نیاز به توشه داره. و قطعاً تعریفی که قرآن از این سرزمین مقدس می‌دهد این است که در آنجا نعمت است، در آنجا توشه هست، در آنجا ذات هست، می توانید آنجا برگیرید. پس لازمش این است که از اون نقطه ای که انسان به زمین چسبیده، که اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ساقلتم الی الارض، وقتی که به شما گفته بشود که کوچ کنید در راه خدا، شما چهار چنگال به زمین میچسبید. و این چسبیدن به زمین نمادش در قوم بنی اسرائیل است که وقتی گفته میشود برخیزید، به پا خیزید، و اکنون زمان ورود به سرزمین مقدس است، به زمین میچسبند. به جهت یک ترس خیالی، ترسی که ناشی از توهم است و همه ما داریم، می ترسیم، می بینیم، یعنی حداقل از دور می بینیم که چنین سرزمینی وجود دارد، چنین حیاتی برای انسان ترسیم شده، حیات متعالی رو احساسش میکنیم، می فهمیم که هست و بعضا می بینیم. ولی چرا به زمین چسبیدیم؟ نوعی از ترس بر ما حاکم است. ما باید از این ترس برویم به خارج ترس، بریم در یک میدان و عرصه دیگری. کوشش انبیا این بوده، کوشش قرآن این است، کوشش من و امثال من هم این است که اول خودم که در خطبه های نماز جمعه میبینید عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله، هم شما را و هم خودم را سفارش میکنم، چون خود خیلی مهمه. انسان اگر بخواهد هدایت بکنن باید حتما یه چیزهایی را از الگو توی خودش داشته باشه، تا اونجایی که میگه، تا اونجایی که دعوت میکنه، و الا دعوتش ابتر میماند، به جایی نمیرسه. بنابراین اگر واقعا ما این حرکت رو نداشته باشیم، این کنده شدن از این زمین پیش از سرزمین مقدس را نداشته باشیم، هادی در خودش احساس نقص میکنه، میگه پس من نتوانستم یا من ناقص بودم، و بنابراین باید شما کوشش بکنید برای اینکه من حداقل برای این کلاس تشویق بشوم و اگر نقصانی هم دارم برطرف بکنم، حرکت شما موجب اصلاح من هم میشه، و اینکه حتی شما میتوانید سبقت بگیرید، ضرورتی نداره که بمانید یا مثل من باشید. کوشش هایی هم که در طول تاریخ بشر شده است امروز خیلی خوب در دسترسه، خیلی خوب. شما میتوانید با یک لوح فشرده شاید نیمی از کتاب های یک کتابخانه رو بیارید بذارید کنار خودتون و ازش استفاده بکنید، در یک حجم بسیار کم و انبوهی از کتاب ها و دانسته ها و کوشش های بشر، حالا در هر زمینه ای که بخواهید. در این زمینه تربیت و اخلاق و تعالی و حرکت کردن به سوی کمالات انسانی و مقام خلیفت اللهی هم کتاب و نوشته امروز خیلی بهتر در دسترس بشر هست، و مخصوصا اینکه بی سوادی هم خیلی خیلی کم شده، همه اهل خواندن و نوشتن هست. باز چند آیه دیگر هست، مطالب دیگری هست. من کوشش میکنم که امشب این بحث رو به اتمام برسانم و بریم جلو. این که من روی این آیاتی که خیلی ریشه‌ای، اساسی و مبنایی هست متوقف میشوم، برای این هست که اینها کلید فهم قرآنه، و وقتی اینها خیلی خوب باز بشه از آیات دیگر میتوانیم سریعتر انشاءالله عبور بکنیم. یک آیه که در سوره زلزال هست و همه حفظید توی نماز میخوانید، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها. بله، خدا به زمین وحی میکنه، از زمین هر چه در دل دارد بیرون میریزه، و این اختصاص به روز قیامت نداره، اون روز هم این اتفاق میفته، اما هر لحظه زمین در این کار هست. یعنی شما به دستاورد زمین که نگاه بکنید، هر لحظه میلیون ها اتفاق در زمین میفته و میلیارد ها گیاه از دل زمین میروید و زمین با شما سخن میگوید که من چه چیز در دل دارم، و بعد این زمین شما مثل اون زمینه، یعنی شما به درون زمین خودتون و معادن و توانمندی ها و فرشتگان و ملائکه‌ای که در زمین وجود شما هستن توجه کنید. اینها هم هر لحظه از دل زمین به شما ندا می رسانند که ما اینجاییم، ما هستیم. چرا؟ برای اینکه این بدن و این زمین ابزار نشان دادن اون چیزهایی است که درونش هست. یعنی خداوند همان روح را هم راکب این مرکوب کرده. روح بر این بدن سوار. هر جای این بدن بره اونم میره. تا جایی که این بدن توان کشیدن این روح را داشته باشد از نظر سلامتی این باش هست. پس این داره حدیث میکنه، داره اخبارش رو میده که من هستم، من اینجا هستم. پس این نماد، نماد زمین بیرون و اون کاری که اون زمین میکنه در وجود ما هم هست، همطوری که جلسه گذشته من توضیح دادم. پس این زمین باید به حرکت در بیاد، باید تکون بخوره، باید دچار زلزال بشه تا اون چیزهایی که درونش هست بیرون ریخته بشه. خیلی از حکما، عرفا این حرف رو زدن، حتی اونقدر گفتن که در محاورات زبان فارسی حداقل، حالا زبان‌های دیگه هم هست، عربی که من دیدم هست، فارسی هم زیاد هست، که ما میگوییم فلانی سخنی گفت که در وجود من زلزله ایجاد کرد. تو ادبیات فارسی، تو محاورات ما خیلی زیاده. پس انبیا این سخن را میگویند که این زمین را دچار زلزالی بکنند که درونش رو به بیرون بریزه. و این کار میکنه. چی میگه؟ این درون وقتی که آمد به بیرون دو گونه نشان میدهد، یا نیکی یا بدی. که اگر کسی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، حالا ریختی بیرون ببینی که اعمال تو ناشی از صفات نیکوست یا از صفات بد. اگر نیکو باشه میبینی که تا یک مثقال خوبی هم کرده باشه میبینی، اگر ناشی از بدی باشه تا یک مثقالش هم میبینی. و من نه تنها امروز میخواهم شما پیوسته در تاریخ و مخصوصا امروز به حیات جامعه خودمون نگاه بکنید و ببینید که چقدر خوب آدم‌ها دستاوردهاشون رو میبینن و نتیجهش رو میگیرن. امروز که جامعه دچار زلزال شده، همه چیز داره بیرون ریخته میشه، نتیجه اعمال خوب، نتیجه اعمال بد، همش. فقط ما باید دقت بکنیم و فقط باید عبرت بگیریم و ایمان بیاریم که اعجاز قرآن در این خبر رسانی است که آنچرا که میگوید سرانجام متحقق میشه. پس اون بارهای سنگین درون زمین که با این زلزال بیرون ریخته میشه قابل توجه هست. خدا بهش وحی کرده، ان ربک اوحا لها، خدا به این زمین وحی کرده است. یعنی این وحی در واقع نهادینه و فطری است در وجود انسان که سخن او تکوینی است، نمیخواد به زبان بگه، تکوینن سخن میگوید که من اینطور هم، اینطور هستم، اینطور بودم، اینطور باید باشم، شدم یا نشدم. پس به تمام آیاتی که این کلمات درش هست، شما وقتی حالا از این به بعد تلاوت میکنید، میخوانید قرآن رو، بهش دقت بکنید. از جمله آیات 32 و 33 سوره ابراهیم: الله الذی خلق السماوات والارض، خدا کیه؟ آسمان ها و زمین را آفرید. زمین همیشه یکیست ولی آسمان ها بی نهایته. شما یک بدن دارید ولی هزاران صفت، هزاران فرشته، هزاران قدرت، هزاران نیرو و توانمندی را توی این دارید. اونها هر کدامشون یک آسمانه و آسمان ها پشت سر هم هست. من یک مثال براتون بزنم. آسمان بچه‌ای که امروز متولد شده فرداست، چون در ظرف این 24 ساعت یه چیزایی یاد میگیره، این تعالی پیدا میکنه. حالا این فاصله رها کنید، بیاد 5 سالگی. آسمان کلاس اول ابتدایی آسمانش کلاس دومه. تعالی پیدا میکنه. آسمان کلاس دوم ابتدایی کلاس سومه. تعالی پیدا میکنه. ببینید بی‌نهایت ها. یعنی از همین کلاس اول، از روز اولی که میره مدرسه تا روز آخری که کارنامه دستش میدن میاد بیرون، ببینید چقدر تعالی پیدا کرده، چه همه فرشته و ملک توی ذهن این و روح این جا گرفته، در حالی که بدن همین بدنه. هم. پس عرض یکیست، آسمان ها متفاوته. بعد یه آسمان دنیا داریم، آسمان نزدیک. یه آسمان آخرت داریم. آسمان دنیا نزدیکترین سما به سما اوله، یعنی کلاس دوم ابتدایی آسمان دنیا یه کلاس اوله و کلاس سوم ابتدایی آسمان دنیا کلاس دومه و کلاس چهارم ابتدایی آسمان دنیا کلاس سومه. اما آسمان آخرت کجاست؟ اونجایی که این فارغ التحصیل میشه، تمامی علومی را که در توانش بوده فرا گرفته. این آسمان آخرتشه. پس اگر از اون نقطه آسمان دنیا شروع نکنه که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین، نمیتواند شیاطین در بین راه را رجم بکند و به کنار بزند تا به اون نقطه اوج و سماء آخرت برسه. هم با همین یه زمین داره حرکت میکنه، اونها توی دلشه. تو اون سماع آخرت زلزال پدید میاد، زلزالی که همه چیز رو میریزه بیرون. حالا این اینه، اما تا هنرش رو نشون نده، علمش رو نشون نده، خودش رو تکون نده بریزه بیرون، کسی نمیدونه چیه. پس سماوات متعدده، عرض یکیست و خدا خالق سماوات و عرض با هم. این تعریف خداست. خب؟ و انزل من السماء ماء. حالا این زمین باید آبش از آسمان ها بیاد. یعنی همینطوری که شما میبینید احیاء این خاک و اینکه این خاک بتواند آنچه نیرو در درون دارد به بیرون بریزه، آبه. آب نباشه زمین نمیتونه خودشو نشون بده که من چی در دل دارم. این رنگ ها رو ببینید، تمام این گلهایی که با الوان مختلفه هستن، اینا از دل زمین رنگ رو میگیره. مزه های مختلفی که در تمام این خوراکی ها هست از دل زمین میگیره. این آب میاد زمین نشون میده، میگه من دارم. حالا میبینی تو هم یه زمین داری. من از سماع همین زمین برای تو آب میفرستم. پیامبر رو ببین، آسمانش بارید، رشد کرد، تعالی پیدا کرد. همین آیهی که خوندن، انا بشرم مثل کن یو حاله و قالت رسولهم این نحن الا بشرم مثل کن ولیکن الله یمن علا من یشاء من عباده. تمام رسولان قالت رسولهم، ما چیز نیستیم، بشریم مثل شما، اما خدا بر هر که بخواهد نعمت میدهد و منت میگذارد. پس شما میتوانید، شما میتوانید وارد گروهی بشوید که خدا بر آنها منت میگذارد و نعمت میدهد. حرکت کنید، به پا خیزید، تساهل بر عرض نکنید، نشستید به زمین. به این زمین ها چطوری چسبیدیم؟ به این زمین هر چه بخواهیم مال این زمینه. این مغازه رو نگاه میکنیم، خوراکی ها رو میخریم بر این زمین، گشنمون میشه، تشنمون میشه، نوشابه میخواییم، دوغ میخواییم، شربت میخواییم، هم تو میخوریم که چی؟ نمال این زمین. این تساهل بر زمینه، به این زمین چسبیدیم، رهاش نمی کنیم. و کار روزه و صیام اتفاقا همینه که به تو یاد بده از اینجا بکن. میشه این میخوری نمیخوری چیز نمیشه. نه تشنگی خوردی نمردی، گشنگی خوردی نمردی، کنده شد، حرکت کن. و انزل من السماء ماء، پس از آن آسمان، ولقد رآه بالافق المبین، رسول شما دیده است در افقی روشن، و ما هو علی الغیب بظنین، نسبت به آن چیزی هم که از غیب دستگیر شده و دانسته بخیل نیست، در اختیار شما میذاره، قایمش نمیکنه. این مال خودم نه، اما به یه زبانی میگه که تو باید بری مجاهدت بکنی تا بفهمی، تا بهش برسی. پس این هم از آب. فاخرج بهی من الثمرات رزقا لکم، مگر با این آبی که میبینی باران است از دل این زمین روزی برای تو نازل نکرد؟ حالا برو توی محراب بغل مریم بشین زکریا و بپرس یا مریم انا لک هذا قالت من عند الله، اون روزی هم هست، اون رزق هم هست. کلما دخل زکریا علیها المحراب وجد عندها رزقا، مریم شکم گنده بود که باید مجمع مجمع براش از آسمان هی خوراکی بیارن، این زکریای بیچاره هم ببینی لپ لپ مریم داره میخوره، یه لقمش هم به این نمیده ها، التماس میگه این از کجا آوردی؟ خدا بهم داده، برو خودم میخوام بخورم. اینه پیغمبری، اینه مریم، اینه مادر عیسی بودن. پس این رزق رو میبینه از دل این زمین در میاد، اون رزق هم هست. برو پیش مریم. کجا قرار گرفته مریم که این رزق پیوسته به اون میرسه؟ در محراب. محراب کجاست؟ محل حرب. حرب با کی؟ با نفس. جنگه. اگر این جنگ نباشد که انسان کاری نکرده، همینطوری خود به خود خوب بوده. و سخر لکم الفلک، ببینی کشتی را برای شما مسخر کرده است، و این کشتی عظمتش اینه که دستش به هیچ جا بند نیست، دیگه از زمین کنده شد روی آبها، تو هیچ پناهی نداری، در اون فضای بی پناهی کشتی تو رو داره میبره، در فضای بی پناهی، در فضای ترس و وحشت اون کشتی داره تو میبره. یه کشتی دیگه هم هست، کشتی هدایت، کشتی قرآن، کشتی وحی، کشتی رسالت، کشتی نبوت، کشتی علم. نمیخوای سوارشی؟ اینه که تو رو نجات میده. میبینید امروز که در جوامع بشری این کشتی نیست، چه همه فساد و تباهی و خونریزی و کشتار و ظلم و تعدی و تجاوز هست، میبینید؟ چون کشتی ها غرق شده. پس اون باید باشه. وصنع الفلک باعیننا، نوح، ما یه کشتی میخوایم که زیر نظر ما ساخته بشه. خدا کشتی سازه؟ خدا نجاره؟ خدا کارگاه چوب بری داره؟ آقای نوح، کشتی تحت نظر ما، زیر عیون ما باید ساخته بشه، ما نظر میدیم. پس اون کشتیه که زیر نظر خدا ساخته میشود چوبی نیست، میخم نداره. مثلا اگه نوح یه میخ برداشت و اشتباهی گذاشت یه جایی بکوبه، خدا دستش میگیره داری اشتباه میکنی؟ اینه معناش که زیر نظر خدا ساخته بشه کشتی؟ یعنی پس اون کشتیه. چرا این کشتی؟ لتجریه فی البحر به امرهی، تا این که این کشتی به فرمان خدا در دریا حرکت بکنه. پس اون کشتی هایی که این ملواناش کافرند و برید مثلا نمیدونم اینا که رفتن ترکیه تعریف میکنم، میگن یه کشتی هایی هست میگنم کاباره رقاص خونه فلان اینا توشه، همه این کشتی ها دارن به امر خدا حرکت میکنن، چه کار با خدا دارن اینا؟ اینو که همشون ضد امر خدا. پس اون کشتی که به امر خدا حرکت میکنن، اون کشتی است که پیامبر گفت ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، سوارش یعنی میزو گرده حسین سوار میشی. پس معلومه هدایت حسین، راه حسین، کلام حسین، شجاعت حسین، دیانت حسین اون کشتیه که باید سوار بشی. و سخر لکم الانهار، جویبارها را مسخر شما گردانیده. این انبوه آب رودخانه ها رو تا رشته رشته نکنی و تبدیل به جویبار نکنی نمیتوانی محصولی از اون آب به دست بیاری. فرض بگیرید که یه قطعه زمین مثلا 100 هکتاری رو یه دفعه تمام آب زاینده رو بذارید، با گندم هم کاشتید، همه شو برمیدارید میبرید، هیچی هم نمیذارید. پس تبدیل باید بکنید به انهار. میبینید؟ پس وحی الهی رو نهر نهرش کن و هدایت کن به سرزمین هایی که نیاز دارند امروز به اینقدر آب. و به قرآن نگاه کنید، به پیامبرش یاد میده ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، ای پیامبر شتاب نگیر در گفتن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو برسد. حالا بکن این نهر نهر کردن، از اون چه یاد بگیر؟ از زمین یاد بگیر. و هر روزی تو به یک آیه نیاز داری، امروز آیه زکات است، فردا آیه خمس است، امروز آیه حج است، فردا آیه جهاد است، امروز آیه انفاق است، فردا آیه صدقات است. نه نه نه، همشو که یه روز نباید اجرا کنی، هر روز یه چیزی است. پس این اونجا هست، برو نهر بکش و ببر روی این سرزمین. دست تو دزدی نکنه، پای تو به سمت دزدی نره، به سمت ظلم نره، زبان تو ناحق نگه، غیبت نکنه، دروغ نگه، گوش تو دروغ نشنوه، حق بشنوه، من تو چشم تو همینطور. نهر نهره، چشم از این نهر بجوشد و بنوشد و گوش از اون یکی و زبان از اون یکی تعیین کرده، همش رو تعیین کرده. و سخر لکم الشمس والقمر دائبین، آری این زمین نورانیت روزش به خورشیده، شبش به ماه، و این دو پشت سر هم دائبن میچرخند، پشت سر هم منقطع نیست. تو آیا توی این سرزمین خودت دنبال خورشید و ماه خودت بودی؟ پیداشون بکنی؟ خورشید تو کیست؟ قرآن میگه پیامبره. و تبع النور الذي انزل معه، و از نوری تبعیت کردن که با این پیامبر نازل شده. و سخر لكم الليل و النهار، قمر دیگه یکی و دوتا نیست. میدونی مشتری 12 تا ماه داره؟ حالا شما این نکنه 12 امام ما هم از 12 قمر مشتری گرفته شده. این ماه ها قمرها نور رو از خورشید میگیرن. پس کسانی که در جامعه گام جای گام رسول نهادند و نور از او گرفتند، اینها قمرهای جامعه هست. همه آیه که خوندم، قلقت زین نسما ات دنیا به مساوی، ما آسمان دنیا رو با این چراغ ها روشن کردیم. و سخر لکم اللیل و النهار، و شب و روز را مسخر شما گردانی. پس هر دو دست شماست، بخواهی به سمت تاریکی بروی، بخواهی به سمت نور بروی. خب اگه اجازه بدید خستگیتون برطرف بشه، چند بیت از مثنوی براتون بخونم. و اینا رو دقت بکنید، من اشعار رو انتخاب میکنم که دقیقاً بیانگر اون آیاتی باشه که مطرحشون میکنم یا اون موضوعی که کلن مطرح هست. بر قضا، قضا میدونید توضیحش آمده، توی کتاب هم هست. قضا یعنی اون احکام کلی الهی، قدر یعنی اینکه این احکام به اجرا در بیاد. مثلا بگید که آب دریا یا آب انبوه اگر کسی درش بیفته شنا بلد نباشه غرق میکنه، این قضای الهی است. اگه پیغمبر هم شنا بلد نباشه خودشو بندازه تو آب خفه میشه. اما قدر چیه؟ قدر اینه که پیغمبر یا هر کس دیگری بیاد نه اجرایش کنه، خودشو بندازه تو آب. حالا که خفه شد میشه قدر، یعنی این قضا به صورت این قدر، یعنی این اندازه، یعنی رو این شخص اینقدر پیاده شد. بر قضا یعنی بر اون احکام کلی الهی، بر قضا هر کو شبیخون آورد، یعنی بهش حمله کنه بگه من اینا رو قبول ندارم نیست، سرنگون آید سر خود را خورد. حالا ببینید نگاه بکنید چه سرهایی داره خورده میشه. چون مکان بر لا مکان حمله برد، خون خود ریزد بلاها را خرد. ما در مکانیم، انسانیم، خدا در لا مکانه. ما میخواییم به خدا حمله بکنیم، خون خود بروز. چون زمین با آسمان خصمی کند، تو میخوای دشمن خدا بشی؟ اگر این خاک با آسمان دشمن بشه و آسمان نباره، خوشسالی ها رو میبینی؟ زایندهتون رو نگاه بکنید، یعنی دشمن شدن زمین با آسمان دشمنی کرده است. دیگه بشنید. چون زمین با آسمان خصمی کند، شوره گردد سر ز مرگی برزند. میمیره. ما مرده ایم. من با غیر مسلمان ها کاری ندارم، بیا توی جوامع امت های نمیدونم مختلف، ملت های مختلف، کشورهای متعدد اسلامی نگاه بکنیم. واقعا آدم های الهی کمن، کسانی که با آسمان دشمن نباشند، با خدا دشمن نباشند، با وحی دشمن نباشند، با پیامبر دشمن نباشند، خیلی کمن. این اسم اینا رو رها بکنیم. شما ببینید تو این مساجد، ببینید از سر در مسجد دشمنی با آسمان و خدا و وحی و پیامبر هست تا ته مسجد، تا گوینده شو، تا شنونده شو، تا اون که نشسته، تا اون که راه میره و حرکت میکنه، هرچ همه دشمنی است. نه حتی یک حرکت مطابق با آسمان نیست، به دستور آسمان نیست. چون زمین با آسمان خصمی کند، شوره گردد سرز مرگی برزند. نقش با نقاش چون پنجه زند، سبلتان و ریش خود برمی کند. اون نقاشه و ما نقشه، باش درگیر میشیم، خودمون رو قیافه خودمون رو بد میکنیم. این در دفتر سوم بود، عنوانش پیدا شدن ستاره موسی بر آسمان، که داستانش توی تورات اینها هست. کهنه پیش بینی کرده بودند برای فرعون که اگر چنین ستاره ای طلوع بکنه، یک بچه ای متولد میشه در اون شب که این دشمن توست و حکومت تو رو نابود میکنه. اینم به تمام ستاره شناسان گفته بود که رصد کنید این ستاره که طلوع کرد در اون لحظه هر بچه متولد شد بکشیدش. موسی متولد شد. به همین جهت چون مادرش میترسید که بیایند و بکشنش، به جهت اینکه تطابق پیدا کرده بود با طلوع اون ستاره، انداختش توی یه صندوق، انداختش روی آب. برعکس شد همه چیز. باز در دفتر سوم حکایت آن مرد که در عهد داوود علیه السلام دعا میکرد، چقدر دعاها شکل همه، دعا میکرد که خدایا من حال کار ندارم و یه جای خلاصه یه چیزی برسون و تو هرچه بخوای من برات عبادت میکنم، نماز میکنم، دعا میکنم، کار نمیرم. این داستان رو مثنوی آورده، من فقط چند بیتش اون دعاش اینه: رزق را میران، یعنی بران، رزق را میران به سوی آن حزین. غمگین، نداره، فقیره، خودت جاری کن، بران به اون سمت. ابر را باران، یعنی بباران به سوی هر زمین. حالا نقطه ابر و بارانش نظر من هست. طفل را چون پا نباشد، مادرش آید و ریزد وظیفه بر سرش. وقتی خود بچه نمیتونه بره، این به خدا میگه ما طفلیم، اینجا نشستیم، نیازمند، نمیتونیم بریم، تو بریز به سرمون. مادری مهربانی. چون زمین را پا نباشد، حرف بنی اسرائیل اونجا نشستن، چون زمین را پا نباشد، جود تو ابر را راند به سوی او دوتو. دوتو یا دوتو یعنی دولایه، یعنی مضاعف، دو برابر. روزنی خواهم به ناگه بی تعب، که ندارم من ز کوشش جز طلب. من فقط بلدم طلب کنم. این حالت بنی اسرائیل بود، و این حالت اگر در قومی پدید آمد، اون زمینشون تبدیل به شورزار میشه. اگر اجازه بدید مطلبی را هم در بیان این عالم ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت از این کتاب براتون بخونم، دقت بکنید، چون اینا قبلا گفته شده و بعد هم باش کار داریم، و تو این جلد سوم هم خیلی به این کلمات استناد شده و یه جایی هم خوب توضیح داده شده. اگر فرصت شد، چون شما فرصت ندارید، برید مطالعه کنید و بخونید. و بعضی ها میان سوال میکنن، میگم این مطلب در صفحه فلان مثلا آدم دو یا سه هست. نه، من همشو خوندم، نیست دور، میان بیارید. معلوم میشه که میگه نه، اینجا نخونده بودن، میگه هم یه جا نخونده بودن. بدان که ملک عالم شهادت است. اینجا آدم همیشه میبینه ملک، و ملکوت عالم غیب است، اما شما درون خودت را حتی نمیبینه، با این چشم دیدنی نیست. و جبروت عالم غیب غیب است، یعنی تا توی اون غیب نری به اون غیب نمیرسی. یعنی ملک عالم حسی است، و ملکوت عالم عقلی است، و جبروت عالم فطرت است. با این فطرتش هم کار دارم. آیاتی که میارم، متاسفانه امروز وقت نشد که تمام کنم. اگر اجازه بدید یه جلسه دیگه روی زمین و آسمان بمانیم. و عالم فطرت عالم فراخ است، بی‌نهایت، کرانه ندارد، و در وی خلقان بسیارند، و آن خلقان اصل موجودات و تخم موجوداتند، و آن خلقان چنان که هستند هستند. یعنی هیچ تغییری درشون داده نمیشه، هرگز از حال خود نگشتند و نخواهند گشت. یعنی فرض بگیری خواهش‌های نفسانی در تمام انسان‌ها یکسانه و هیچ وقت هم عوض نمیشه. یعنی اگر پیامبر هم بیاد بره مثلا در میدان شاه اصفهان، مثلا این کاشیکاری ها رو نگاه کنیم، به به چقدر قشنگه، از این دیگا سیخایی که نقره کاری، نمیدونم کنده کاری، از این چیزا هست، خب ما یه دیگه شده حریم مثلا، هوای نفس اینطوری ها، این میخواد در همه ثابته یک طوره. اما بعد یه دفعه به خودش هشدار میده، میگه میخوام چیکارش کنم، به چه درد میخوره. من اگه برم اون وقتر ببینم یه کسی گشنه است، این دیگم دست من باشه، چیکارش میکنم؟ میرم پس میدم، میگم پولمو بده، میخوام غذا بگیرم، این گشنه شه بهش بده. پس این خلقان در این عالم فطرت تغییر نمیکنن، هستن. ای درویش، فطیر چیزی را گویند که بیمایه باشد، یعنی شما یک خمیری درست میکنید، مایه بهش نمیزنید، این خمیر رو بهش میگن فطیر، این خوب نمیشه. عالم ملک و عالم ملکوت مایه دارند، فطیر نیستن، با خمیر مایه درست شده. از جهت آنکه از عالم جبروت پیدا آمدند، پس عالم جبروت خمیر مایه عالم ملک و ملکوته. اینا خیلی مهمه، قصه نمیگه، اینا واقعا طی مدارج، طی عوالم عالمهای مختلفه و انسان طی کرده. از جهت آنکه از عالم جبروت پیدا آمدند و عالم جبروت مایه ندارد، فطیره. خب از جهت آنکه جبروت مبدأ کل است، این خمیر مایه نمیخواد که اون خودش یه چیزی درست کرده باشه و بالای وی چیزی دیگر نیست و عظمت و بزرگی عالم جبروت در فهم هیچ کس نگنجد. این عوالم تو این وجوده ها، یک نه تو آسمان ها، بگید تا اینجاش ملکه، بعد از اینجا به بالاشم، مثلا بالا سر مثلا فلان ستارم ملکوته، یه ذره بالاتر بریم نزدیک خدا بشیم، حال خدا کجاست؟ مثلا اون ورتره، چهار تا کوچه اون ورتر، بله اونجا میشه جبروت. همش اینجاست، همه رو خدا اینجا گذاشته، عوالم اینجا طی میشه، ملک اینجاست، همین بدن، همین عرض ملکشه، بقیهش هم توشه، جای دیگه نرید، همینجا، همینجا باشه. عالمی است نامحدود و نامتناهی و بحری است. بحر چرا میگه بحر؟ کشتی میخواد، همون کشتی که میگه وسخر لکم الفلک، اون کشتی رو میخواد. و بحری است بی پایان و بی کران. عالم ملک به این عظمت در جنب عالم ملکوت مانند قطره و بحر است. تو اگه این زمین رو و تمامی کرات رو عالم ملک بگیری، وجود تو از تمامی آن، همین جسم تو از تمامی آنها بزرگتره، همین جسمه. چرا؟ چون حامله، حامله اون عوالمی است که در این عالم ملک نیست، اما تو این عالم ملک هستش، پس این خیلی بزرگتر. وقت این در برابر اون قطره به دریاست، قابل مقایسه نیست. و عالم ملکوت به این عظمت در جنب عالم جبروت مانند قطره و بحر است. و عالم جبروت به این عظمت پر از خلقان است و آن خلقان بی حساب و بی شمارند. یعنی انسان زمانی میتواند از تمامی این خلقان درون خودش بهره بگیرد که خودش رو کشونده باشه به عالم جبروت خودش. وقتی او چه همه توانمندی داره، چه همه کار میتونه بکنه، چه همه دنیا رو میتونه زیر رو بکنه، دنیا اصطلاحاً ها. و آن خلقان را خبر نیست که به غیر زمین و آسمان ایشان زمینی و آسمانی دیگر هست. و آن خلقان را خبر نیست که در این زمین آدم و ابلیس بوده است. اون اسفل سافلین همینجاست، احسن تقویم همینجاست، از یه ورش ابلیسه، از یه ورش آدمه. اونایی که جلد دو آدم رو خونده باشن میبینید که چقدر تطابق فکر هست و حکما یک طور میفهمیدن مسائل رو. و آن خلقان را خبر نیست که کسی عصیان خدای تعالی توانت کرد. نمیدونن که یک کسی پیدا میشه که میتونه در برابر خدا نافرمانی کنه. ای درویش، آن خلقان هر یک کاری دارند و هر یک کار خود می توانند کرد. و کار دیگران نمیتوانند کرد. ماهیت گرگ هرگز ماهیت گوسفند نشود و گوسفندی نتواند کرد. اگر ماهیت گرگ در کسی پیدا شد، این گرگ است. و ماهیت گوسفند هرگز ماهیت گرگ نشود و گرگی نتواند کرد و در جمله چیزها همچنین میدان. همه چیز هم تو حساب کن. ای درویش، ماهیت گرگ صفتی دارد و ماهیت گوسفند صفتی دارد و صفات و ماهیات هرگز دیگرگون نشود و مبدل نگردد آنچنان که با خود بیارند. همونطور که آمده فلن تجدل سنت الله تبدیلا، همونطور که خلق کرده با همون فطرت میمانند، همچنان با خود ببرند، همونطور که آوردن میبرند. اما صفات نفس و صفات جسم دیگرگون شوند و مبدل گردند و دعوت انبیا و تربیت اولیا از برای این است که صفات نفس و جسم دیگرگون می گردند و مبدل می شوند. بعد میره مثال میزنه که دیگه من با مثالش کاری ندارم. خب یه مطلب دیگه از همینجا کوتاه. اون صفحه 205 و 206 بود. اینجا صفحه 181 براتون میخونم. ای درویش، یک بت بزرگ است و باقی بتان کوچکند و این بت کوچک از آن بت بزرگ است و آن بت بزرگ بعضی را مال است و بعضی را جاه است و بعضی را قبول خلق است. دلش میخواد که مردم قبولش داشته باشن، تعریفشو بکنن، پیش تعظیم بکنن. این بت. باز از این بتان بزرگ قبول خلق از همه بزرگتر است. ببینید امروز بلاهایی که سر بشریت میاد از اینجاست که خودشو نمیگه، میگه اون صفتی که درش هست که دوست دارد که مردم او را قبولش داشته باشند، این از همه بت‌ها بزرگتر و جاه بزرگتر از مال است. و اینکه مقام بخواد، سمت بخواد، آقا رئیس فلان، آقا رئیس فلان، آقا استاندار، آقا فرماندار، این از مال هم بتش بزرگتر. پس به ترتیب بت‌ها رو بچینید، مال کوچکتره، جاه بزرگتره، قبول خلق از همه بزرگتر. ای درویش، هر کاری که نفرض است، دقت بکنه، کار واجب نیست. مثلا نماز غیر واجب، روزه غیر واجب، مستحبی، اینا خیلی نامهمه، دقت بکنه. ای درویش، هر کاری که نفرض است و هر کاری که سبب راحت دیگری نیست، از کار تو دیگری رنج میبره، به آسایش نمیرسه. خب شما میخوای روزه مستحبی بگیری، پا میشی یه جای مهمون هم هستی، دانگ دون توی آشپزخونه سر و صدا، من میخوام روزه بگیرم، بله میگه موجب آزار دیگرانه، موجب راحت نیست. اولش که فرض نیست، دوم میگه توی جای مهمونی، خب راحت دیگران رو به هم میزنه. نتیجه میخواد بگیره، منم میخوام نتیجه بگیرم. بران کار عادت مکن، که چون عادت کردی آن کار بت تو گشت. میپرستش و تو بت پرست گشتی. مثلا میبینید ختم انعام تبدیل میشه به بت. هر هفته ختم انعام. مثلا یکی با خود قرار دهد که من بعد از خانه بیرون نیایم، دنیا رو ترک میکنه، و یکی دیگر با خود قرار دهد که من بعد پیش کس بر نخیزم، تصمیم میگه هر کی میاد من جلو پاش بلند نمیشم. و مانند این جمله بتانند. همینه که تو درست میکنی برای خودت که از این و جلو پاش بلند این میشه بت. بعد فکر میکنی تو خیلی کار مهمی داری میکنی، از این جهت بت میشه. پا شدنش هم همینا، جلو پای کی بلند میشن، اونم میشه بود. و کسی باشد که چندین سال بت پرست بود و همه روز عیب بت پرستان کند و نداند که همه روز بت میپرستی. هر که به کاری عادت کرده باشد و نتواند که آن عادت را براندازد، باید که دعوی آزادی و فراغت نکند. یا آزاده نیست ای درویش، تا این گمان نبری که آزاد را خانه و سرای نباشد. وقت نری فکر بکنی که پس آزاد اونه که خونه نداشته باشه، فرش نداشته باشه، اتومبیل نداشته باشه. نه، یک همچ فکر نکن. و باغ و بستان نبود، نه این فکر نکن. شاید که آزاد را خانه و سرای باشد و باغ و بستان و حکم و پادشاهی بود، اما اگر پادشاهی به وی دهند شاد نشد. یکی برش این دیگه بات نیست. و اگر پادشاهی از وی بستانند غمگین نگردد. این آزاده. همه حرفا رو زدن. هیچ چیزی برای تربیت انسان مخصوصا بعد از اسلام و آمدن قرآن فروگذار نشده. همه چیز گفته شده و درست گفته شده. آمدن پادشاهی و رفتن پادشاهی هر دو پیش او یکسان باشد و رد و قبول خلق هر دو پیش او یکسان بود. ردش کنن میخوا قبولش داشته باشه. یک، اگر قبولش کنند نگوید که من رد میخواهم. بله؟ نه حالا تواضع بکنه، نه خیر من رد میخواهم، نمیخوام شما قبولم داشته باشه. و اگر ردش کنند نگوید که من قبول خواهم. این است معنای بلوغ و این است معنای رضا و تسلیم. هر که دارد مبارکش باد در این روز خجسته و مبارکی که مبعث پیامبر عظیم الشأن نیست که این فرهنگ اخلاقی و تربیتی را بنا نهاد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر می کنم، دعا می کنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بقناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين، واقننا من الفقر،
آمین.
إنك على كل شيء قدير.